أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که طب اصل بحثمون در مسائل ولایت امر معصومین علیه السلام این بود که بعد از این که بعد لقطعی روشن بود و روشن شد که پیامبر بزرگوار و ائمه علیه السلام هر کدام در زمان خودشون ولی امر مسلمینند، وقت این بحث رو میکردیم که اختیاراتی را که خداوند و وظائفی و اختیاراتی را که خداوند برای ولی امر معصوم قرار داده چیه، اینها رو شمارش میکردیم که ظاهراً 9 تاشو شماردیم که نهمینش این بود که جزء اختیارات و وظائف ولی امر معصوم علیه السلام این است که اداراتی رو که لازم میدونه وجودش رو برای اینکه خوب اداره بشه وضع کشور اسلامی به سعته ها، این ادارات را هر مقداری رو که و هر کدوم رو که لازم بدونه این جزء اختیاراتش هست که تأسیس اون اداره رو بکنه و جزء وظایفش هم هست. جزء اختیارات چیه؟ دیگران حق ندارن و جزء وظایف شما هست، یعنی خودش نباید امروز و فردا بکند و شد شد نشد نشد، نه، باید حتما در زمان خودش این اداره رو تأسیس کنه و چه بسا با توجه به امور جدیدی که مردم و جهان باش مواجه هست ادارات تازه‌ای هم لازم بشه. جلوتر مثلا مخابرات به تلفن و تلگراف و اینها یا با این موبایل ها نبوده و حالا قهرن وقتی صنعت پیشرفت کرده است و به این مطلب مردم رسیدن برای تنظیم این امور یه اداره مخابراتی لازمه که جلوتر نبوده، در زمان خود ما هم مثلا نبوده، یا حتی هواپیمایی شده میدونم اون اوائلی که مثلا 40 سال پیش که من یادم میاد هواپیما بود ظاهرا، آب من خاطرم هست که ما آب لوله کشی تو منزلمون نداشتیم، تقریبا سال 1340 آب لوله کشی در قم ادارش تأسیس شد و همینطور در هواپیمایی خود پست و تلگراف مثلا پست رسوندن اجناس و چیزهای جدیدی که به وجود میاد. ممکن است که این امور صنایع جدیدی رو که مردم به واسطه پیشروی در امور صنعتی باش زندگیشون همراه میشه ادارات جدیدی رو هم اقتضا بکنه، باشه هر اداره‌ای چه این که جلوتر بوده اون تا چه بسا به خاطر کمی جمعیت و نامنظم بودن اوضاع کم بوده امکانات لازم نبود است که اداره تأسیس بشه و تأسیس نمی کردن، اونها رو حق داره تأسیس کنه و از وظایفشه و هم نسبت به این امور و ادارات جدید. این امر نهم بود که بحثش گذشت. حالا امر دهمی که می خواهیم بحث کنیم این است که ولی امر معصوم حق دارد در این اموری را که خودش انجام میده عهده دارش است کسانی را برای هر یک از این امور لازم بدوند که بهشون واگذار بشه مسئولیتی، اون کس را حق دارد تعیین کنه و اون مسئولیت رو بهش واگذار کنه. باز اینجا هم همونطور میشه، یعنی از اختیارات معصوم است، از اختیارات ولی امر معصوم است و از وظایفش هم هست که دیگری حق نداره بگه من این کارو میکنم، نه، اداره آب رو که تأسیس کرد اون مدیر کلی که چه بسا لازم باشه برای کل کشور یا استان یا بیایم پایین تر شهرستان یا احیانا روستا اگر لازم دونست که اداره آب اونجا بشه، این مسئول رو از طرف ولی امر خود ولی امر تعیین میکنه، جزو اختیارات و وظایف اوست. این طور نیست که مردم بگن خب حالا ما خودمون میکنیم دیگه، نیاز داریم حرفا، نیاز داریم نیست. مثل اسفالت شهره که شهرداری رو باید تعیین بکند، و عرض کنم که نه، در اختیار ولی امر است و وظایف اوست و بر مردم هم لازم است که تبعیت بکنند، هم بر مردم معمولی لازم است که اگر کسی رو به عنوان یک مسئولی و سمتی بهش اعطا کرد ولی امر، هم مردم معمولی باید او رو مسئول بدونن در حدود اختیاراتش، نه اینکه وقتی مسئول شد دیگه هر کار دلش خواست بکنه، حق نداره، در همون محدوده ای که بهش اجازه داده میشه اون مسئولیت داره کار رو انجام بده. هم مردم معمولی هم باید از او تبعیت کنن، باز تکرار میکنم در حدود مسئولیتش، و اگر تخطی بکنن مردم گناه کردن، کمان که خود او اگر از اون وظایفی که بهش موکول شده کم بیزاره انجام نده گناه کرده، برای این است که کار درست انجام بشه. و اگر تخطی هم بکنه خود او از اون وظیفه تصرفاتی که در اون محدوده وظیفهش وظیفه منده به انجامش نیست بخواد انجام بده، اون هم خلافه، خصوصا در اون مواردی که مثلا تصرف در اموال مردم باشه که مثل فرمانداری ها یا شهرداری ها، فرمانداری ها مثلا معمولا شهرداری ها هستن که خب برای اینکه یه خیابان میخوان تأسیس کنن، منزل مردم رو تصرف درش بکنن، میخواد جاده‌ای تأسیس کنه، تو شهری خیابونی بکشه، تو شهر بیاد خیابون، تصرف در مال مردمه، تصرف در مال مردم است، بدون اذن اونها میتونه تصرف، اما در محدوده ای که خود قانونی که بر اساس موازین شرعی تقنین شده بهش اجازه میده. و الا بخواد یه خیابون بکشه، مثل این که همینجا میگفتن خیابون فلان رو میخوان بکشن، وقت بعد بیان 20 متر غیر از خیابون این طرف و اون طرفشم به زور از مردم یه قیمت تعیین بکنند و به زور از مردم بگیرند، و اگه کسی هم نباشه شون اعلام کنند که اگر خونه رو خالی نکنیم بیان خرابش بکنیم، و مال مردم تصرف دارش، حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه هست، گناه بزرگ، یه گناه کبیر است، اونا حق ندارن. بالاخره اونها هم در محدوده وظیفه خودشون موظفند و بر مردم هم لازم است از اونها تبعیت کنن، و تخطی خود اونها از اون وظیفه، این موظف بودنشون مجوز برای اونها نیست، چه بسا ممکنه حرام باشه انجام بدن. حالا این کلیه مسئله است. وقت در مورد عرض کنم که کسانی را که به مسئولیتی میخواد بگمارد، میخواد ولی هم یه نفر رو برای اینکه احتیاج داره یک ارتشی داشته باشد که حد اقل نظام زندگی مردم را، نیروهای انتظامی، نمیگیم که حتما از بیرون هم کسی، نه، دزدی دقلی در خود شهر انجام نشه، و یا کسی اگر خواست شلوغ بکند و سرپیچی بکند، شورشی به وجود بیاره، جلو او بیسته، به لشکر احتیاج داره، یا اگر یه کشوری مثلا باشه مثل الان زمان ما که در حکومت اسلامی در حوض ایران تأسیس شده، اما اینطور نیست که، البته ولی امر معصوم نیست، حالا اگر ولی امر معصوم رو فرض بکنیم، خب خودش تأسیس کرده، اما یه کشورهای دیگری هم هست هنوز که خودشون مستقل عمل میکنن، وقت چه بسا اونها خلافکاری هایی داشته باشن بخواد با اونها درگیر بشه، احتیاج داره به اینکه جندی داشته باشه، چون که اسلام هم اولی که تأسیس شد همینطور بود دیگه، یعنی پیامبر اسلام به زحمت به چند سالی و ده یازده سالی رو به اون زحماتی که شما بهتر لابد از من میدونید در مکه گذروند، و بعد هم این حج و قرائت قرآن و استماع این مردمی که از مدینه مثلا آمده بودند، شنیدن که پیامبر قرآن میخونه، مضمون عالی آیات رو توجهش کردند و اومدن خدمت حضرت و آشنایی پیدا کردند و وضع مشکل حضرت دیدن، حضرت دعوت کردن به مدینه. تازه اون هم تصمیم گرفته بودن مشرکین مکه که پیامبر رو شهادت برسونن. و پیامبر هم شبانه خارج شد از سمی سامان علیه روی جای خودش خوابوند. یه نفر دیگر هم تو راه بالاخره همراه شد و همون نفری که تو قارم که رفتن از قال لصاحبه لا تحزن و سنخور ان الله معنا، خدا با ماست. این لا تحزن ان الله معنا رو هست دارم گفتم که خود قرآن میگه این طور بوده، قصه میخورده، ناراحت بوده. پیغمبر دلداریش داده لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها. به هر حال عرض کنم که اصل تشریف فرمایی پیغمبرم از اونجا به مدینه تازه برای این که در خود حجاز بتونه یه خورده وضع اسلام رو درست آرامشی بهش ببخشه، آمدن مدینه. مدینه هم اونجا بیشتر مردم تبعیت کردند و بالاخره کشور حج تازه از طرف خود مکه و خود حجاز این جنگ هایی که بر پیغمبر تحمیل شد اونا هم هجوم آوردن. جنگ بدر و جنگ احد و خندق هم عرض کنم که یهودی هایی که اونجا بودن تحمیل شد بر پیامبر این جنگ ها. قهرن نیازمند است چه بسا خود اسلام هم و نیازمند بوده از اول هم که ارتشی داشته باشه. خب اون وقت حالا کسی رو ولی امر معصوم گفت تو بیا فرمانده ارتش باش. مالک اشتری پیدا شد، حضرتم بشنمون تو فرمانده ارتش باش یا مسئولی های دیگر بشتاد. از همون از اول هم چون همه مردم که مسلمان نبودن که حالا ما این تعبیری که میکنیم که در زمانی که خود معصوم علیه السلام ولایت امر داشته باشه، ممکن است منظور ارتش فقط برای انتظامات داخلی نباشه، برای اینکه کشور کفری هم داشته باشیم که چه واسه اونها هجوم بکنن یا بخوان جهاد رو و اسلام رو گسترش بده، بره اونها رو دعوت به اسلام بکنه. نیازمند ارتشه. ارتش تأسیس شد، حالا اعمال اجل انتظامات داخلیه و اعمال اجل توسعه اسلام. خب ارتش که تشکیل شد کسی رو مسئولیت میتونه بهش بده، میگه تو بیا فرمانده ارتش باش، این حق رو داره، این حق رو دارد. هم او که بهش این مسئولیت رو میده اگر به صورت تعیینی باشه بر او لازم است بپذیره، هم مردم رو فرماندهیش داشته باشن و هم کسی دیگه نمیتونه بیاد که ما خودمون میکنیم این کارو، کار نداریم به ولی امر. تمام اینها وقت در ادارات دیگری هم که تأسیس میکنه، در امر قضا مردم اختلافات دارن، یا اینکه مردم چه بسا ممکن است خلافکاری پیدا بشه و خلافکار باید تنبیه و تعذیر حد زده بشه یا تعدیب دیگری بشه. خب این کارها جزء مسئولیت هاییست که مال خود ولی امر است و یا کسی را از کنفر که از طرف ولی امر نصب میشه برای قضا. شخص صالحی رو تشخیص داد گفت قاضی باشه، او با نصب للقضا قاضی میشه و بر مردم لازم است او رو قاضی بدونن. این از اختیارات ولی امر است که این کار رو بکنه و از وظایفش هست، نمیتونه کوتاهی بکنه، به دست ولی امر است. و یا اداره آبی درست کرد و نمیدونم برای هواپیمایی چیز کرد و برای سیارات و ماشین و اینها یه اداره تأسیس کرد و مخابرات درست کرد و اداره جدیدی برای کشاورزی از جهت اینکه مثلا بعضی از مواد کشاورزی نداری فلان شهر یا سرپرستی اون کشاورزی بخواد بکند که اگر حیواناتی حمله میکنن به کشاورزی های انجام گرفته بهشون برسه، کود براتون تهیه بکنه. این سیرا که تهیه شد احتیاج به این اداره بود، به شخصی گفتن تو مسئول اینجا باش، حق داره این کارو بکنه و وظیفش هست این کارو بکنه و جزء وظایفش هست. مثل همون مسئله اصل تأسیس ادارات که جزء وظایف ایشون بود و میبایست انجام بده و بر مردم هم تسلیم در مقابل تصمیمی که پیامبر یا امام معصوم علیه السلام گرفته لازم بود، این تعیین شخصی رو برای اینکه تو این کار رو بکن
اگر تعیین فرمود حق داره تعیین کنه و برای او تعیین پیدا میکنه، وقتی بالخصوص بهش فرمود که تو انجام بده، مردم هم باید این سمت رو برو بدونن و مردم هم حق ندارن، مردم باید تبعیت کنند. این عرض میکنم که اختیار دهمین اختیاری است که برای ولی امر معصوم سلام الله علیهم اجمعین هست. حالا استدلال برای این جهت، استدلال برای این جهت، ما اگر یادتون باشه اجمالا در این مواردی که نسبت به اختیارات ائمه علیهم السلام بحث می کردیم از دو طریق وارد می شدیم. یکی از طریق اقتضاء خود ولایت امر که دلیل خاصی بر اون ادعایمون لازم نبود داشته باشیم. خود ولی امر بودن شخص ایجاب می کرد که این اختیار براش باشه. اینجا هم و بعضی از مواردش خیلی برامون روشن نبود یا این دلیل رو نداشتیم، برامون خیلی روشن نبود، ولی بسیاری از این موارد که بزرگ از این سری بود که من جمله همین چیز تأسیس ادارات مختلف و من جمله امر قضا مثلا اینا روشن بود. حالا اینجا هم هر دو دلیل، یکی این دلیل بود، یکی هم دلیل خاصه، یعنی خود اصل ولایت امر و ولی امر بودنش از طرف خداوند و قیم بودنش نسبت به مردم، اقتضاء خود او به حکم عقل این بود که این حق براش باشه. و وجه دومی که استناد میکنه و دلیل خاصه بود. حالا اینجا هم به این دو وجه میتونیم استناد بکنیم، هم به این که مقتضای ولایت امر اینه و هم به ادله خاصه. بیان این که مقتضای ولایت امر این است که این است که این طوره که ما از ادله‌ای که ولایت را برای ائمه علیهم السلام و پیامبر بزرگوار استفاده کردیم، آیات شریفه و روایات متواتره قطعیت و صدقت دلاله استفاده کردیم که اینها ولی امرند. در قرآن شریف نسبت به پیامبر اسلام خداوند فرموده در سوره احزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، یعنی پیامبر اختیارمندتر است، اولا افعال تفصیل از اختیارمندتر است نسبت به مؤمنین از خودشون، یعنی خود مسلمون ها که اختیاراتی براشون هست چجوره، پیامبر اختیارمندتر است از خود اونها هم. و کاری که میخواد پیامبر در این قسمت بکنه، اون چرا که زندگی عرض میکنم که مؤمنین که مولا علیهم هستن به او وابسته هست در اختیار خودشونه. حالا فوقش این که کارهایی که مربوط به انسان هست در اختیار خودش انجام میده، ممکنه دو قسم باشه، نون گرفتن برای تو خونه، خونه خریدن، لباس تهیه کردن، زن و بچهش رسیدن و غذا و آشامیدنی و این حرف رو برای زن و بچه تهیه کردن، این در اختیار خود اشخاص هست و معمولا هم تک نفری خودشون انجام میدن. همینطور حالا اگر چند نفر هستن توی محل زندگی میکنن، خب این بارونی که میاد یا برف و تگری که میاد پدر صاحب بچه رو در میاره و برای اینکه اینا زیاد اذیتشون نکنه، اینا قهرن خود اینها با هم دست به دست هم میدن و اقدام میکنن نسبت به اینکه اون احتیاج عمومیشون رو با اشتراک هم دیگه برآورده کنن. اینم جزء کارهاییست که اونها ولایت دارن برش، منتها ولایتیست که دست جمعی. یا مثلا فرض کنید که همینا میبینن که اگر بخواد وضعشون همینطور باشه، کسی نباشه که یه سرپرستی و به جهات انتظامیشون رسیدگی بکنه، ممکنه دزدی یه دفعه بهشون حمله بکنه. خب اینا برای اینکه جلوگیری از این بشه، چه بسا ممکن است که دور منزلاشون که قدیم بوده میگن، حالا ما به این زمان نرسیدیم، حالا اون که به بقایاش رسیدیم، عرض کنم که دور شهر رو دیوارای بلندی میذاشتند و یه دری هم به صورت دروازه گونه که داخل بشن، و اون وقت کسانی رو هم میذاشتن که شب گزارش کنن، خصوصا زمانهای سابق رو که حساب کنن که برق و اینها هم نبوده. خب این جمعی که باید یک کسی رو باید بذارن اونجا برای اینکه شب به وضعشون برسه، خب این مربوط به همشون بوده. این هم جزء کارهاییست که در اختیار اونها بوده، در اختیار مردم بوده، اما کاریست که باید با تبانی و اجتماع و شرکت همدیگه این کار رو انجام بدن. حالا اگر بیشتر از این حساب کنیم که فرض کنید که یک شهری باشد که در یک محل قرار گرفته باشه که ممکن است که از بیرون یه جمعی بخواد بهشون هجمه بکنن، حمله بکنن، خب این قهرن قاعدش این است که اینها برای اینکه محفوظ بمونن یه چند نفری رو آماده داشته باشن، یه پولی هم بهشون بدن، زندگیشون تامین بشه، که نیروی نظامی این اندازه که مدافع ازشون باشه بر خودشون تأسیس بکنن. اینا هم جزء اختیاراته که در اختیارات مردم است، متو اختیاراتی است که با هم باید همکاری بکنن. یا یه مقدار بیام جلوتر به مسئله عرض کنم که اسفالت کردن. به اسفالت خب جلوتر نبوده، پیشرفت صنایع به اسفالت مردم رو رسوند. خب مردم حالا برای اسفالت کردن، اسفالت مال همه خودشون هست توی شهر، خب قاعدش این است که در اختیار همشون باشه. و اگر اسفالت بین این شهر و اون شهر شد که خارج از شهر، این قاعدش این است که بیان یه همکاری با هم داشته باشن شهرها و اینا، در اختیار مردم هست، اما اختیاراتی است که مربوط به اجتماعشون هست، نه مربوط به شخص خاص. حالا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیامبر اختیارمندتر است نسبت به مؤمنین از خودشون. حد اقلش در این مواردی که کارهای مربوط به اجتماع هست که مردم باید دست به دست هم بدن تا این کار را انجام بدن، اینجا را هم میگیره. حالا ما میخوام بگیم غیر از اینجا را هم بعید است که شامل بشه. بالاخره ولایت امر یعنی سرپرستی مردم را کردن و اختیارمندتر بودن در امور مربوط به مردم از خودشون، اولا بالمؤمن من انفسهم بودن، اقتضا میکند که این امور اجتماعی هم به دست ولی امر باشه. حالا در این آیه النبی اولا بالمؤمنین فرموده. بیایم جلوتر، منتها ممکن است بگید شما، بفرمایید شما که این نسبت به پیغمبره، اما شما میخواید بگید در مورد ولی امر معصوم همه جا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم، حضرت صادق سلام الله علیه هم، حضرت ولی عصر هم، عجل الله تعالی فرجه الشریف هم این طورن. این النبی اولا بالمؤمنین ولی پیغمبره، اونا رو چه جور میگید؟ خب بیایم جلو در خود این آیه هم در ذیل که و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن را روایات ما تفسیر کرده است که منظور از این اولو الارحام همون بستگان نسبی پیغمبر، اشخاص خاصی که به عنوان ولی امر انتخاب شدن هستن. حالا نمیخوام این رو بحث بکنم الان، بیاین از این آیه بگذاریم. در مورد هست امیر آیه قدیر، خب آیه قدیر پیامبر بزرگوار، آیه قدیر آیه که مربوط به روز قدیر هست، پیامبر بزرگوار در روز قدیر خب خطبه مفصلی خونده که با به نحو به طریق قطعی معتبر، قطعی و سند است و دلالتش هم روشن است. از کنم حضرت در خطبهشون آخر فرمودن که الست اولا بکن من انفسکم، مگر من اولا به شما من انفسکم نیستم؟ مردم گفتن چرا؟ حداقل سه بار این جهت رو از مردم سوال کرد، این الست اولا بکن من انفسکم به اصطلاح شهادت گرفتن از مردم است، برای اینکه مردم هم شهادت بدن که برای تو ولی امر ما هستی. این ولایت همین اولویتی است که از اولا بکم استفاده میکنیم، نه اینکه خودش فرموده باشد که من ولی امرم. الست اولا بکم ظاهرا اشاره به همین النبی اولا بالمؤمن من انفسهم است. بعد از اینکه مردم گفتن چرا، دست از سبیس را مولانه رو گرفت و مولان کرد و من کنتم مولا فاس علی مولا، بعد از این عبارت احتمال این که غیر از این معنای ولایت امر ازش اراده شده باشد درش نمیره. وقت بنابراین آیه‌ای که مربوط به روز قدیر است یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک هم دلالت بر ولایت امر امیر المؤمنین سامان علیه داره. میگم تا اینجا. اینجا اگر بگی خود ما هست امیر سایر همه چطور، وقت میریم سراغ آیه دیگری که آیه 53-54 به نظر باشه در سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ولی شما الله هست و فرستاده خدا، و الذین آمنوا، الذین آمنوا هم الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که شخصا بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه تطبیق شده و بیان هم شده است که سایر ائمه علیهم السلام از این الذین آمنوا اراده شدند. وقت قهرن ولایت امر که برای خدا هست، برای رسول هست، برای امیر هم حداقل به کمک آیه روز قدیر هست، برای همه الذین آمنوا که ائمه علیهم السلام هستن ثابت میشه. این قرآن ولایت امر رو به اینها اثبات میکنه. بیایم سراغ روایات که گذشتیم این بحث رو. روایات هم همین عنوان ولایت در میان روایاتی که داشتیم زیاد بود و آمده، به علاوه عنوان قیم بودن که اینو در همون بحث گذشته هم من خوندم. روایت سعربته میمون به نظرم بود که صحیحه بود، یا اسحاق ابن قالب، حالا به نظرم سعربته میمون بود که در صحیحه اصول کافی بود که حضرت صادق سلام الله علیه وقتی خواستن صفات و خصوصیات ائمه علیهم السلام رو بیان بکنند، اونجا قشنگ توضیح دادن که ائمه از طرف خداوند کارهای مردم بهشون واگذار شده و وقتی که امام قبلی از بین رفت، امام بعدی مسئولیت رو عهده‌دار است و در این قسمت خصوصا امام جدید قیم می شود از طرف خدا نسبت به مردم. خب قیم بودنم، قیم یعنی سرور است، اختصاص ندارد قیم بودن نسبت به کسی در خصوص موردی که فرض کنید که شخصی بخواد بمیره به یه نفر بگید خب بعد از مردن من تو بچه‌مو سرپرستی کن، اونم قیم بودن است، اون تو قیم بودن نسبت به فرزند خودش. اما در اینجا نسبت به همه مردم به حسب همین روایت صحیح و معتبر تو سند اصول کافی، نسبت به همه مردم رو ائمه فرمودن اینطور هستن قیمن، سرپرست مردم هستن. خب سرپرستی مردم مثل ولایت امر مردم است. و اگر کسی بناشو سرپرست مردم باشد، همه مردم بدون سپرده شدن تمام این اموری رو که لازمه سرپرستی است اثبات میشه و قیم بودن بر شخص است اثبات میشه برای ولی امر. اون وقت معلوم است که اگر یک جمعی رو، جمع روستایی رو، جمع شهری رو، جمع وسیع تری رو به دست کسی دادن و گفتن تو سرپرستشون باش، خب این هم اگر بدون و ازش بیاد که فرض این است که از اینها میاد که این کار رو بکنن، که اینها رو باید تربیت بکند به احکام اسلامی تا احکام اسلام اونها رو به کمالات دنیایی و دینی برسونه. اگر کوتاه بیاد در این قیم بودن کوتاهی کرده، لذا حکم قیم بودن بر اینها اقتضا دارد که بر اینها لازم باشد که این من هم قیمون علیهم، کسانی رو که این بزرگواران قیم بر اونها حسن از طرف خداوند، در همه اون مواردی که به نفع دنیا یا آخرتشون یا هر دو هست بهشون برسن. این یک دلیل عامیه که خصوص بالخصوص نمیخوایم بگیم که کلمه قیمون این رو دلالت میکنه، ولی هر چرا به نفع مردم است و یا چیزی که وجودش به ضرر مردم است جلوگیری از اونها بر شخص قیم لازمه. بله همون مثل فرزندی را که شخصی که فرزندش رو به شخص سپرده که سرپرستش باشه، خب این وقتی اینطور هست اون بچه رو باید مراقب باشه بفرستدش آموزش و پرورش، ما میگیم خوندن و نوشتن یاد بگیره، احکام اسلامی رو یاد بگیره، خوندن رو یاد بگیره، زندگیشو برسه، بچه غذا خوردن یادش بده، احکام الهی رو که نسبت به تهیه غذا هست تا خودش نمیدونه بچه او براش آماده بکنه بعدم یادش بده. اینها همش مقتضای قیم بودن است نسبت به فرد واحد، نسبت به جامعه هم شد قیم بودن نسبت به همه اموری را که این چنین هست و برای مردم مفید هست اقتضا میکند که اون شخص قیم به اونها برسد. و این قیم بودن به حسب روایات معتبری که همین عرض کردم برای ائمه علیهم السلام ثابته. بنابراین ما به این وجه اول که در متعددی از این موارد اختیارات ائمه بهش استناد کردیم، اینجا هم میتونیم استناد بکنیم که ائمه علیهم السلام و پیامبر بزرگوار این طور اختیار رو داشتن. هذا هو الوجه الاول. اما وجه ثانی که ادله خاصش رو فردا شروع میکنیم. ان شاء الله علی محمد و آله.